مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. جهان سیاست.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز هم با برنامه جهان سیاست در خدمت شما هستیم. شماره پیامگیر برنامه 3900 هست. اگر درباره موضوعات برنامه امروز و یا مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور نظر و دیدگاهی دارید برای ما ارسال کنید. و اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ دریچه از تشکیل کمیته مبارزه با فساد در قوه قضاییه و لزوم مبارزه جدی با فساد میگوید. نسخه اصلی نگاهی دارد به رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار در کشور. با تحلیلگران از واکنش مضحک کاخ سفید به افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران میگویند. و میکروفون خبرساز از حملات موفق موشکی و پهپادی یمن به جنوب عربستان خبر میدهد. دریچه فساد و مبارزه با آن یکی از اولویت‌های اساسی و بدون تردید مؤثر برای کاهش تکانه‌های اقتصادی این روزهای کشور است که اثرات بسیار مهمی و قابل تأملی در آینده اقتصادی کشور و ثبات، امنیت و رفاه اقتصادی و البته روانی جامعه خواهد گذاشت. این وظیفه مهم بر عهده قوای سگانه و به ویژه قوای قضاییه است که با قاطعیت و بدون در نظر گرفتن ملاحظه همه کسانی که به نوعی نظام اقتصادی کشور را برهم زده و مشکلات زیادی را برای آهاد جامعه از لحاظ فشار و تورم بیشتر به وجود آوردن مورد بررسی قرار دهد. آن هم در شرایطی که کشور به صورت ناجوانمردانه مورد تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است. این وظیفه قوای کشور به ویژه قوای قضاییه است که برخوردی قاطع، انقلابی و مقتدرانه در مورد فساد از درون و برون داشته باشد. بعد از پشت سر گذاشتن هفته قوی قضاییه و جلسات و دیدارهای مهمی که در این هفته صورت گرفت، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی دیروز در جلسه مسئولان عالی قضایی با اعلام خبر تشکیل کمیته مبارزه با فساد در قوی قضاییه گفت اولین گام در ارتباط با تحول دستگاه قضایی مسئله شناخت قوی قضاییه و بررسی دقیق کاسی‌ها و نواقص است که این بررسی میدانی در بخش‌های قضایی، نظارتی و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در حال انجام است. گام دوم عبارت است از اجرای برنامه تحول در سه بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت که به حمدالله بخش های کوتاه مدت و میان مدت این برنامه تحولی با برگزاری جلسات فشرده ابلاغ شده است. رئیس قوه قضاییه با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در مورد مبارزه جدی با مسئله فساد در قوه قضاییه هم گفت
مسئله فساد درون قوه قضاییه به هیچ عنوان قابل تحمل نیست. با همکاری کانون وکلا، با همکاری کانون کارشناسان، با همکاری مرکز مشاوران و وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، با همکاری همه بخش هایی که مسئول هستند در این رابطه، ما میخواییم همه مسئولین در این رابطه حس مبارزه با فساد رو کاملا داشته باشن. هیچ کس هم نباید در این میدان غایب باشه. این رو انشاءالله در میدان خواهند دید. هم همه مسئولان، هم مردم عزیزمون که ما در برخورد با فساد هیچ گونه رحم نخواهیم داشت.
رئیسی افزود امروز اولویت اول کشور مقاومت و ایستادگی، رونق تولید، معیشت مردم و صیانت از ارزش پول ملی است. بر این اساس از همه به ویژه مسئولان دستگاه‌های مختلف می‌خواهم که ضمن پرداختن به این اولویت‌ها از هر گونه حاشیه‌سازی پرهیز کنند. دوستان عزیز شنونده، در همین رابطه گفتگو میکنم با آقای محمد علی پورمختار، کارشناس حقوقی و نماینده مجلس که روی خط ارتباطی برنامه ما هستن. سلام عرض میکنم خدمتتون و خوش آمدید.
خدمت جناب علی سایه خانم لک و همه شنوندگان خوب عزیز عرض سلام و وقت بخیر.
خیلی متشکرم از شما. آقای پورمختار، مسئله فساد یک موضوع تک بعدی نیست و جوانب بسیاری رو شامل میشه. گام اول مبارزه با فساد رو شما چی میدونین؟ آیا مبارزه از درون قوه قضاییه باید آغاز بشه یا از بیرون اون؟ و این مسئله چه نقشی در ادامه روند فساد در جامعه میتونه بگذاره؟
در ذیل این جرائم سازمان یافته یا سازماندهی هایی که صورت میگیره برای ارتکاب همین فساد، اعمال نفوذ در هر یک از سه قوه و پیشبرد اهدافشون رو باید به این شکل نگریست و برای مبارزه با اون به صورت همه جانبه موضوع رو دید و هم ارزیابی کرد و هم شناسایی کافی صورت بگیره برای کارهای مقتضی برای در واقع برخورد. خب حالا یه ریشه این بحث در قوه قضاییه است، همونطور که ریاست محترم قوه قضاییه هم اعلام کردن، اصلا آماری هم که اخیراً اعلام شد که 60 نفر از قضات اومدن و تحلیل شدن یا اخراج شدن. خب بالاخره وجود داره رگه هایی از فساد، طبیعتاً شناسایی اونها و بر همون اساس بستن این راه ها، راه کاری رو که ریاست محترم قوه قضاییه در پیش گرفته و اون اعلام آراء صادره از محاکم هست، حالا با حذف حالا خواهان ها و خوانده ها و اسامی، این باعث شفافیت خیلی از آراء خواهد شد و جامعه حقوقی نسبت به این آرایی که منتشر میشه میتونه اظهار نظر بکنه، نقد بکنه و باعث تصحیح آرا بشه و خود این هم موجب برای جلوگیری از معدود مفاسدی میشه که وجود داره. در
آقای پورمختار، این سوال مطرح میشه که چرا آقای رئیسی اولویت رو از درون قوه قضاییه دونستند؟
درست، ببینید همه نگاه ها و امید ها در اختلافاتی که بین اشخاص یا بین اشخاص و دستگاه ها، مثلا دستگاه اجرایی ما وجود داره، معطوف به قوه قضاییه است. اصل عدالت رو ما با قوه قضاییه تعریف میکنیم و میشناسیم، ولی اگه خدا نکرده یه فرد فاسد و ناعادلی باشه در این قوه و باعث ظلم بشه، اثر این یه اثر عکس العملی در کل جامعه خواهد بود.
همینطوره.
و بر همین اساس لازمه اجرای عدالت سلامت کامل قوه قضاییه هست و مردم اعتماد پیدا بکنن، میزان و سطح در واقع مراجعه عمومی و رضایتمندی هم به همون نسبت افزایش پیدا میکنه
و در واقع بر روی مبارزه با روند فساد در جامعه تاثیر بیشتر و بهتری خواهد گذاشت. خیلی متشکرم از شما آقای محمد علی پورمختار، کارشناس حقوقی و نماینده مجلس که با این بخش از برنامه جهان سیاست همراه با ما بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما.
و شما همراهان محترم، اگر نظری در مورد اولویت‌های مبارزه با فساد در داخل جامعه دارید، با شماره پیامگیر ما یعنی 3900 در ارتباط باشید.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
در این بخش دعوت میکنم گزارش رو بشنوید در مورد رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار در کشورمون.
امسال سال رونق تولید است و نمیتوان رونق تولید را جدای بهبود فضای کسب و کار معرفی کرد و نقشه راه بهبود این فضا قرار گرفتن در دولت الکترونیک است. فرهاد دشپسند، وزیر اقتصاد و دارایی:
دیگه اونجا خیلی از چیزایی که الان ممکنه وجود داشته باشه حذف میشه، دیوارا شیشه‌ای میشه.
وزارت اقتصاد و دارایی برای بهبود محیط کسب و کار نقشه راهی ترسیم کرده که هدف از آن سازماندهی نظام مجوزدهی، توانمندسازی بخش خصوصی، توجه ویژه به مقررات زدایی و بهبود شاخص بین المللی سهولت کسب و کار است. هرچند مومبینی رئیس اتاق اصناف آن را دیرهنگام ولی مهم ارزیابی می کند.
گرچه دیر اما به هر حال میشه گفت دیگه به موقع بایستی انجام میشد.
اما این نقشه راه چیست و چه فایده ای دارد؟ دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد:
نقشه راه، مسیر و برنامه وزارت اقتصاد رو نشون میده. یکی از مهمترین بحثاش بحث ساماندهی نظام مجوزها هست که همه دستگاه‌ها به اون وصل بشن.
تعدد مقررات و مجوزها از عمده‌ترین مشکلات فضای کسب و کار برای رونق تولید ملی و تحرک اقتصادی است و به گفته کارشناسان باید مقررات دست و پاگیر سرمایه گذاری حذف شود. قرار است در این سامانه جدید همه مشکلات دست و پاگیر حل شود. این را علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید می کند و می گوید
تمام درخواست مجوزهای کشور رو می خواد دریافت بکنه، هزینه های استعلامات رو می خواد به جای این که مردم و متقاضیان بدن، حاکمیت هزینه هاش رو پرداخت بکنه. بهتون قول میدم که هم زمان کاهش پیدا بکنه، هم مدارک کاهش پیدا بکنه و هم هزینه ها رو سعی کنیم کاهش بده.
پنج محور اصلی نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار شامل: 1. ساماندهی نظام مجوزدهی. 2. پنجره واحد کسب و کار استانی. 3. توانمندسازی بخش خصوصی. 4. بهبود امتیاز و رتبه در شاخصهای بین المللی. و 5. مقررات زدایی و جلوگیری از ایجاد مقررات مخل محیط کسب و کار از جمله این محورها هستند. این در حالی است که به گفته مسئولین در سال 93 شمار مجوزها برای کسب و کار به 2111 مجوز می رسید که این تعداد همکنون به 1582 مجوز کاهش یافته که 400 عنوان از این مجوزها صنفی است. تمام فعالان صنفی از سامانه ملی مجوزها روند دریافت مجوز را شروع می کنند و تا کنون 32600 مجوز ارائه شد که 435 استعلام صورت گرفته است. به گفته معاون امور اقتصاد وزیر اقتصاد، به هم ریختگی و عدم یکپارچگی نظام مجوزدهی از بزرگترین آسیب‌های محیط کسب و کار بوده و قرار است برای هر مجوز کسب و کاری که صادر می‌شود، شناسه ملی واحد در سراسر کشور ایجاد شده که امکان احراز و جلوگیری از هر گونه تقلب، جعل و سوء استفاده وجود نداشته باشد.
تحلیلگران
واکنش کاخ سفید به افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از دیدگاه بسیاری از رسانه‌ها و کارشناسان بین‌المللی بسیار مضحک بوده است. سخنگوی کاخ سفید در بیانیه‌ای مربوط به عبور ذخایر اورانیوم 3.67% ایران از 300 کیلوگرم گفت
ایران قبل از حصول برجام هم مفاد این توافق هسته‌ای را نقض کرده است.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان بامداد امروز با نوشتن تنها یک کلمه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی به بیانیه کاخ سفید پاسخ داد و نوشت جدی؟ در ادامه گام اول کاهش تعهدات برجامی که از 18 اردیبهشت آغاز شد، حجم ذخایر اورانیوم غنی شده 3.67% ایران از مرز 300 کیلوگرم عبور کرده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در گزارش این را تاکید کرده است. بر اساس بیانیه شورای عالی امنیت ملی، ایران اعلام کرده بود در واکنش به بدعهدی‌های اروپا و آمریکا در اجرای برجام و بر اساس سازوکار پیش‌بینی شده در این توافقنامه بین‌المللی ملی تعهدات برجامیش را کاهش می‌دهد. شبکه خبری راشا تودی:
وقتی در دو سال گذشته بارها آژانس انرژی اتمی که مرجع رسیدگی به این مسئله است تایید و تضمین کرده که ایران کاملا به تعهداتش پایبند بوده، بیانیه کاخ سفید واقعا تعجب‌آور است. ایران بارها اعلام کرده که قرار نیست یک طرفه به برجام متعهد بماند و باید اذعان کرد که صبر راهبردی کاملا منطقی هم داشته است. اروپا هم که کاملا سیاست‌های آمریکا رو دنبال می‌کند، به وقت‌کشی‌ها و مانورهای تبلیغاتی برای این استیتس ادامه داد تا جایی که ایران مهلت اعلام کرد و حالا هم طبق مفاد برجام در حال کاهش تعهدات برجامی‌اش است. از سوی دیگر این استیتس نه تنها مسئله فروش نفت ایران را تضمین نمی‌کند، بلکه محدود به موارد غیر تحریمی آن، یعنی غذا و دارو شده و در عمل صرفاً یک دفتر حسابداری بر مبنای عدم روابط بانکی میان ایران و اروپا می‌باشد. این مسئله به صورت کامل نشان می‌دهد که اروپا بدون آمریکا نمی‌خواهد و البته توان برآورده کردن حداقل‌های تعهدات برجامی‌اش را هم ندارد. از سوی دیگر آمریکا در دوران اوباما با تمدید قانون تحریمی، تصویب قانون و ویزا و اعمال تحریم‌های مختلف به بهانه‌های واهی، نقض سریع برجام را آغاز کرده بود، اما هیچ واکنش و اقدام متقابلی از سوی ایران انجام نشد.
با خروج دولت آمریکا در 18 اردیبهشت سال 1397 و نقض تمامی تعهدات برجامی‌اش، ایران باز هم بر روی تعهدات برجامی خود باقی ماند و دولت ایران با پایبندی بر تعهداتش حتی حاضر نشد طبق متن برجام تعهدات خود را کاهش دهد و تصمیم به ادامه اجرای برجام و مذاکره با اروپا گرفت تا هم برجام حفظ شود و هم از طریق اروپا بتواند منابع اقتصادی مورد انتظار از برجام را کسب کند. ویانه لورن، شبکه خبری فرانس 24.
این اتفاق یکی از عواقب تحریم‌های آمریکا علیه ایران است. با توجه به عبور ایران از مرز ذخیره‌سازی 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده بر اساس برجام، روزهای آینده برای این تعهدات خود ذیل زمینه دو برجام که شامل تجارت طلا و فلزات گرانبها، خودرو، فروش نفت و محصولات پتروشیمی، بنادر و کشتیرانی، روابط بانکی و کارگزاری هاست عمل کند. اما برای عمل به تعهدات اروپا تصمیماتی را در راستای مقابله با تحریم‌های آمریکا اعلام کرد که خیلی زود برای ایران و همه طرف‌های برجام روشن شد که اروپا فقط وعده اجرایی شدن آنها را می‌دهد. حالا آمریکا هم همین سیاست را در قبال ایران در حال دنبال کردن است.
ایران تاریخ 16 تیر را به عنوان ضرب العجل بعدی برای کنار گذاشتن دیگر تعهداتش در قالب توافق هسته‌ای اعلام کرده است. ایران گفته که فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیومش فراتر از درجه 3.67% را ممکن است از سر بگیرد. بسیاری از کارشناسان سیاسی معتقدند حال اروپا که نه تنها تعهدات خود را اجرایی نکرده، بلکه تمامی شرکت‌های اروپایی از ایران خارج شدند و خرید نفت اروپا از ایران هم به صفر رسیده و حتی بانک‌های اروپایی حاضر به تسهیل تراکنش‌های مربوط به غذا و دارو هم نشدند، هم وعده‌های جدید می‌دهد و هم از ادبیاتی با چاشنی تهدید استفاده می‌کند تا کماکان از صبر ایران در برابر بازگشت تحریم‌ها و عدم واکنش عملی سوء استفاده کند و بدون هیچ گونه هزینه‌ای ایران را در برجام نگه دارد. دوستان عزیز، در مورد موضوع مخشو از برنامه گفتگو میکنم با آقای دکتر ابراهیم کارخانه‌ای، کارشناس مسائل هسته‌ای و رئیس کمیته هسته‌ای مجلس نهم که میهمان تلفنی برنامه ما هستن. سلام عرض میکنم خدمتتون، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، خدمت شما و همکاران عزیز سلام دارم.
خیلی متشکرم،
خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای کارخانه‌ای، واکنش کاخ سفید مضحک و در واقع تبلیغاتی بوده و ایران هم طبق مفاد برجام در حال کاهش تعهدات خودش و این اتفاق هم اصولاً دیر یا زود رخ میداده و باید زودتر اتفاق میافتاده. تحلیل شما از تصمیمات طرفهای برجام در روزهای آینده چه هست؟
واقعیت این است که جمهوری اسلامی ایران در رابطه با برجام بیش از حد خویشتنداری نشان داده و آمریکایی‌ها از همون روز ابتدای بعد از اجرای شدن برجام بدعهدی خودشون را شروع کردن و در نهایت در 18 اردیبهشت سال گذشته از برجام خارج شدن. اروپایی‌ها هم در همین راستا در مسیر سیاست‌های آمریکا حرکت کردند. اونها هم عملاً تعهدات خودشون رو انجام ندادن. جمهوری اسلامی ایران قبل از اجرای شدن برجام سطح میزان اورانیوم غنی شده زیر 5% بیش از 11 تن بوده.
بله.
که بر اساس توافق برجام اون را به 300 کیلوگرم تقلیل داده و همچنین قبل از برجام جمهوری اسلامی ایران 4 زنجیره تولید اورانیوم با غنای 20% در اختیار داشت که اونا را متوقف کرد و به این ترتیب با توجه به اینکه طرفهای مقابل تعهدات خودشون را زیر پا گذاشتن و جمهوری اسلامی ایران نمیتوانه در یک بازی که طرف مقابل قواعد بازی را زیر زیر پا گذاشته همچنان پایبند به قواعد بازی باقی بمانه.
بله.
و لذا با توجه به اینکه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها عملاً از برجام خارج شدن، آمریکا که رسماً خارج شده، اروپایی‌ها هم به نحوی فریبکارانه از برجام خارج شدن و در حقیقت به عنوان یک بازوی سیاسی آمریکایی‌ها را همراهی می‌کنند. یعنی از یک طرف آمریکایی‌ها با خروج از برجام تحریم‌های خودشون را تشدید کردن و از طرف دیگه اروپایی‌ها هم 14 ماه است که اینها زمان اقدام متقابل را از جمهوری اسلامی ایران سلب کردند. به این ترتیب من تصورم بر این است که یک برنامه هماهنگ بین آمریکا و اروپا وجود داره و این مسئله این سکس که اخیراً مطرح شده کاملاً در هماهنگی کامل با آمریکا هست و جمهوری اسلامی ایران هیچ راهی جز اقدام متقابل قدرتمندانه ندارد و این اقدام هم در بندهای 26 و 36 برجام دیده شده و تا به حال جمهوری اسلامی ایران از این قدرت خودش استفاده نکرده و همین مسئله باعث شده که طرفهای مقابل در عین حالی که از برجام خارج شدن تعهدات خودشون را زیر پا گذاشتن به نحوی وقیحانه اصرار دارن که جمهوری اسلامی ایران یک جانبه در زمین بازی باقی بمانه و این چیزیست که هرگز جمهوری اسلامی ایران زیر بار اون نخواهد رفت.
خیلی متشکریم از شما آقای دکتر ابراهیم کارخانه‌ای، کارشناس مسائل هسته‌ای و رئیس کمیته هسته‌ای مجلس نهم که با ما همراه بودید. متشکرم از شما و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
و شما شنوندگان خوب رادیو ایران، اگر نظری در مورد واکنش ها به تصمیمات قاطع ایران در برجام در روزهای گذشته دارید به شماره پیامگیر ما یعنی 3900 ارسال کنید.
میکروفون خبرساز.
و آخرین گزارش این برنامه در مورد حملات موفق موشکی و پهپادی یمن به جنوب عربستان هست که دعوت میکنم بشنوید.
یگان پهبادی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در عملیاتی گسترده با پهباد قاصف دو آشیانه جنگنده‌های سعودی را در فرودگاه بین‌المللی ابها هدف قرار دادند. رسانه‌های سعودی علاوه بر توقف پرواز فرودگاه از مجروح شدن دست کم 5 نفر در این حمله خبر دادند. در این حال ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف متجاوز سعودی که نتوانست اثرات این حمله پهبادی را مخفی کند اعلام کرد:
پروازهای این فرودگاه پس از توقف چند ساعته از سر گرفته شد. طی ماه گذشته فرودگاه‌های نجران، جازان و اسیر در جنوب عربستان هم بارها با وجود سامانه پدافندی آمریکایی هدف حملات موفق موشکی و پهپادی یمن قرار گرفته است. ما به زودی بیانیه‌ای در این باره صادر خواهیم کرد.
سلسله عملیات‌های موشکی ارتش یمن علیه متجاوزان سعودی در دیگر جبهه‌های نبرد هم ادامه دارد. این روزها سردرگمی ائتلاف سعودی از هدف قرار گرفتن مناطق حساس، فرودگاه‌ها و بخش‌های مهم کشورهای عربستان و امارات بسیار مشخص است و این را می‌توان از بمباران‌های جدی و کوری که این ائتلاف علیه مردم یمن صورت داده کاملاً دریافت. شبکه خبری المسیره.
سخنگوی ارتش یمن با تایید حمله به فرودگاه ابها می‌گوید که سعودی ها تلاش دارند تا به پیامدهای عملیات به خصوص بر متوقف شدن چندین ساعته فعالیت‌های فرودگاه اعتراف نکنند. این چندمین واکنش قاطع نظامی ارتش و نیروهای نظامی یمن علیه فرودگاه و آشیانه جنگنده‌های متجاوز سعودی در فرودگاه ابها واقع در خاک عربستان است. واکنش نظامی ارتش یمن علیه اهدافی در خاک عربستان در پاسخ به تداوم بیش از 4 سال جنگ ائتلاف عربی علیه یمن صورت می‌گیرد.
از سوی دیگر ائتلاف متجاوز عربی به یمن به سرکردگی سعودی‌ها و آمریکایی‌ها تلاش دارند با سیاسی کردن پرونده کمک های بشر دوستانه و استفاده از آن به عنوان یک اهرم فشار پیروزی های میدانی مقاومت در یمن را تحت شعاع قرار دهند. حمید رزق، پایگاه اینترنتی العهد.
این برای نخستین بار نیست که ائتلاف سعودی آمریکایی به سیاسی کردن پرونده کمک های انسان دوستانه در راستای جنگ کنونی در یمن متوسل می شوند، زیرا حدود 6 ماه پیش همچین اتهاماتی با لحن آرامتری علیه جنبش انصارالله مطرح شده بود. رژیم سعودی طی 4 سال گذشته هر آنچه از ابزار نظامی، سیاسی و اقتصادی در توان داشته به کار بسته، اما در وادار کردن یمنی‌ها به تسلیم شکست خورده و ناکام مانده است. از همین رو متوسل شدن به سیاسی کردن فعالیت سازمان‌های بشردوست و امدادرسان اهرام دیگری است که ائتلاف سعودی تلاش می‌کند از آن برای فشار آوردن به مردم یمن استفاده کند.
عربستان سعودی پس از 4 سال جنگ و استفاده از تمامی اهرام‌ها برای پایان دادن به آن، از تغییرات راهبردی در این جنگ و نبرد غافلگیر شده است، زیرا ارتش یمن مرحله ای از گلوله باران پی در پی و هدفمند را به اهداف حیاتی و حساس در داخل عمق خاک سعودی آغاز کرده و اسم آن را فرودگاه در مقابل فرودگاه قرار داده است.
سپاسگزاریم از همراهی امروز همه شما عزیزان. این برنامه به تهیه کنندگی مریم هدیلو، آیتم سازی احمد یوسفی و ریحانه بیرامی، هماهنگی جهانگیر پیری، صدا برداری امید نجف‌زاده و اجرای من اعظم لک از گروه سیاسی رادیو ایران به شما تقدیم شد. شماره پیامگیر ما 3900 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 2400 آماده دریافت نظرهای شماست. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
آدم ها مثل کتاب ها هستند. بعضی از آدم ها جلد زخیم دارند و بعضی نازک. بعضی از آدم ها ترجمه شدند و بعضی صفحات رنگی دارند. بعضی بعد از فروش پس گرفته نمی شوند. بعضی از آدم ها را باید جلد گرفت. بعضی از آدم ها نمایش نامند و در چندین پرده نوشته می شوند. بعضی از آدم ها را باید چند بار بخوانیم تا معنی آنها را بفهمیم. و بعضی ها را هم نباید خواند. اینجا حوالی داشتن تو چقدر هوا برای زندگی خوب است.